و کردستان بکنن، عربستان و کجا بیان شکل بدن. و خیلی خنده داره این نقشه، ولی از طرفی اونا جدی هستن. برای همینه که یک مسئول سابق، یک آدمی که من با شناخت از ایشان داشتم و اگر شناخت نمی داشتم شاید اون نامه رو نمی خوندم، می دونم دغدغه دارن مطالعه جدی در زمینه ایران و تمدن ایرانی و تمامیت ارضی دارن. از زبان شما انتظار نمی رود که واتیکان رو به عنوان کشور مثال بزنید، اما مثلا مثال‌های دیگری دارید، کربلا رو دارید، نجف رو دارید، مکه رو دارید، اینها رو میشد مثال زد برای اینکه این شایبه پیش نیاد که شما دنبال اون استقلال هست.
در اروپایی در مثال ببینید عرض کردم، خواهش همینه به وجه شبه عنایت بفرمایید آقای شهرزاد. در اروپایی که موسیقی جزء لاینفک کلیساست، جزء لاینفک باورهای دینیه، در همون جا هم گفتم حدود و سغوری وجود داره. مثال از این وجه شبه بود. من نمیخواستم فقط مکان مقدس مثال بزنم یا مکان محترم در بین شیعیان. من میخواستم بگم حتی در همون سرزمینی که آیین‌ها و مناسک عجین با موسیقیه، باز هم حدود و سغور وجود داره. من مثالم از این باب.
آقای سالاری، بنده ممکنه منظور شما رو یه مقداری تأمل کنم، درک کنم، بگویم که آقای سالاری نگاهش مشفقانه است، منظور بدی نداشته، دنبال تجزیه طلبی که نیست، این حرف رو شاید یه مثالی زده به ذهنش رسیده. ولی خود من ترجیح میدم که اگر واتیکان یه جای، اولا 44 هکتاره، چقدر یه جای کوچولویه، 800 نفر اونجا زندگی میکنن، یعنی از کاخ سعدآباد به مراتب کوچیکتره، از این جهت هم مقایسه شاید درست نیست. بعد از این جهت که شما فرمودین ما موسیقی پاپ رو گفتیم اجازه نمیدهیم در مشهد یا در نزدیک حرم، یا به هر حال نقل میکنم از شما، ولی انواع دیگر رو اجازه میدهیم. برای خود من، برای مخاطب من این سوال پیش میاد که والا پیامدار محمد مگر موسیقی پاپ نیست؟ مگر همین سلام فرمانده موسیقی پاپ نیست؟ این تقسیم بندی از کجا میاد؟ اگر این موسیقی غیر شرعیه، غیر قانونیه، دیگه مشهد و قوم و غیر اینا نداریم، همه جا باید تابع اون قانون باشیم، چون شهرهایی هستیم. مشهد با واتیکان فرقش اینه که میلیون ها نفر، یک کلان شهر، آدم ها با نیازهای مختلف، با سلایق مختلف اونجا زندگی میکنن، با واتیکان قابل مقایسه نیست. از این رو مردم مشهد خیلی طبیعی است که انتظار داشته باشن قانون به نیازهای فرهنگیشون پاسخ بده. حالا در مورد کنسرت یا چیزهای دیگر هم همینطور، در مورد آثار هنری دیگر هم همینطور. این شایبه ها از اینجاست. ای بسا این گفتگو اگر نزدیکتر شکل بگیره، این سوء تفاهم ها کمتر و کم رنگ تر بشه، یعنی شما هم شاید ساده تر بپذیرید.
شما که میون فرمایشتون وارد بشن این توضیحو بدم. اولا تو همون مصاحبه من گفتم که در ترقبه و شاندیز و اطراف مشهد هیچ مسئله ما نداریم.
درست.
و اون در واقع بحثی که من کردم اتفاقا درباره موسیقی پاپ نبود، اتفاقا در تو حواشی کنسرت ها بوده. اینم نشون میده باز حضرت عالی هنوز مصاحبه رو نخوندی.
چرا خوندم آقای سالاری؟ همه رو بده.
من در رابطه با حواشی برخی دارم تاکید میکنم، حواشی برخی از کنسرت ها در حوزه پاپ حرف زدم.
بله.
نه در رابطه با،
حالا شفاف اصلا بفرمایید، صرف نظر از این که اونجا چه فرمودین، لحن چی بوده، چی سانسور شده، چی نه، اینم بفرمایید.
در مشهد، ما الان در مشهد کنسرت نواحی، موسیقی نواحی و موسیقی سنتی اجرا می شود، اما همچنان که شده است در شما میتونید با مدیر کل مرکز خراسان رضوی ما تماس بگیرید و ببینید چند تا مجوز داده شده و اونجا اجرا شده. ما از گونه ای از موسیقی پاپ داشتیم حرف می زدیم که حواشیش بر اصل موسیقی متاسفانه سایه می اندازه. حالا اونجا یه بحث اینجوری بود، وگرنه این که بالاخره مشهد جزی از ایرانه، بله، قواعدی داره، بله، مردم نیازهایی دارن، بله، در اینها که کسی تردیدی نداره. بحث یک نوعی از موسیقی پاپ بود. شما بالا پیامدار محمد مرحوم فرهاد رو که دارید مثال میزنید، خدا رحمت کنه ایشون رو، اون اساسا اون حواشی رو ایجاد نمی کنه.
بله. ولی پاپه، یعنی این پاپ هم وجود داره.
پس من علت این که هی دارم از قید نوعی از پاپ حرف میزنم و دائم تاکید دارم تو گفتم اینه که پس من مطلق پاپ رو باهاش،
یعنی پیش بینی میکنید که کنسرت های پاپ بدون حاشیه در مشهد برگزار بشه، در قم برگزار بشه؟
قم رو نمیدونم، اما تو مشهد همین الان هم بعضی از دوستان ما آقای اشرف‌زاده اونجا برنامه داشته.
بله،
دیگه آقای حجت اشرف‌زاده تو خود مشهد برنامه داشته،
آقای صنعتگر، آقای اشرف‌زاده،
آقای صنعتگر اونجا برنامه داشته. اینجور نیست که مطلق باشه بحث. منتها نکته من، خواهش میکنم به اون نکته اول من هم عنایت کنید.
حتما.
نکته من برای خودم سوال اینه، چرا تا زمانی که شبکه های اونور آبی به این مسائل نمیپردازن؟
یکی از دلایل آقای سالاری، این نکته رو هم خواهش میکنم از من بپذیرید، از من
پرداختن فقط باید بهش پرداخت.
آقای سالاری از من بپذیرید که از سال 74 دارم تو روزنامه ها می نویسم و نقد می نویسم و میدانم که در هیچ کجای جهان از هیچ منتقدی مجسمه ای نساختن، تکریمش نکردن. خیلی کم پیش میاد که از نقد استقبال بکنیم. البته خوشبختانه میبینم روحیه شما پذیرنده است، منعطف هستین. با معاونان دیگر هم صحبت کردم، این گفتگو خیلی خوبه. این که میفرمایید چرا تا بی بی سی، چرا تا فلان جا، یه مقداری بوی این رو میدهد که ما تا ببینیم نقد، یعنی قلم نقد برای ما حرکت افتاد، شروع بکنیم به اتهام زدن به منتقد که تو وابسته به اینجایی یا یه غرض بدی داری. میخوام بگم یکی از مسائل اینه که اونا میان موضوع رو، یعنی یک جمله از کلام شما رو بزرگ نمایی میکنن و برجسته سازی رسانه‌ای میکنن و به همین دلیل مورد توجه اقشار خیلی بیشتری ممکنه از مردم قرار بگیره، حساسیت هایی رو برانگیزه، تا اینکه فقط یه روزنامه فرهیختگان یه صفحه از مصاحبه شما رو چاپ بکنه، این فرق داره، تا کل اینستاگرام فراگیر بشود. بنابراین در پاسخ به این فراگیری، خب رسانه باید وارد نقد بشه. یه دغدغه مند فرهنگی، همکار عزیز سابق شما در همان وزارتخانه که حتما میشناسید و میدونید که با شما دشمنی ندارند، ایشان هم وارد نقد شده، دیگران هم همینطور. ای بس شما به سادگی اگر میپذیرفتید که خب این مثال ممکنه سوء تفاهم هایی رو داشته باشه، منظور این نبوده که قطعا نبوده، این مسائل واقعا به سادگی حل میشه، گفتمان رسانه‌ای شکل میگیره و امیدواریم در آینده همچنان که شما فرمودید در دسترس هستید، ما به سادگی بتونیم شما رو پیدا بکنیم. چون واقعا ما هر روز، آقای سالاری 7 سال است، هر روز دغدغه های فرهنگی و هنری مردم رو و کارشناسان فرهنگی رو در این برنامه داریم فریاد میزنیم. بعد از 7 سال موفق شدیم با جانشین محترم وزیر صحبت کردیم، الان موفق شدیم با شما، خوشوقتیم. امیدوارم بعد از این ارتباط بیشتر بشه. درباره این نقدها اتفاقا اجازه بدین نقدها مطرح بشه، ولی شما رو پیدا بکنیم که پاسخ بدین، پیش بریم و مطمئنیم که این به همافزایی ما در مسیر و راهبردهای جدی فرهنگیمون کمک میکنه. الان هم یک دقیقه فرصت دارید جان.
بله، من فقط وقت شنوندگان از تاریخ نگیرم. شما مستحضرید چه در طول بعد از انقلاب تنها معاون وزیری که در جمع تئاتریا در خانه تئاتر در نشستشون حاضر شده،
بله،
و وایستاده پاسخ،
و شاید به همین دلیلم خیلی حاشیه ساختین، خیلی نقدها مطرح شده به سخنان،
بله،
شما.
بله، باید گفتگو کرد. من به کرسی آزاد اندیشی معتقدم، بله، در این که آقا فرمودن همیشه. برای نقد هم حتما ازش قائلم، باز به دلیل اینکه فکر میکنم نقد اگر نباشه که صیقل نمیخوره هیچ اندیشه‌ای. اما یه نکته ای رو که عرض کردم خدمت شما و عرض کردم انصاف، الان شما در رابطه با بیمه هنرمندان،
بله،
دوست عزیزمون گزارشی دادن و حضرت عالی هم در تو در نامپزشکی فرمودید، توجه فرمودید. خب در رابطه با همین موضوع خیلی از دوستان به من میتونن زنگ بزنن و مثلا سفارش فلان آقا یا فلان خانم رو بکنن. چطور میشه تو این موقعیت ها من یافت نمیشم؟
آها، ولی ترجیح میدن که اصل خبر رو از شما دریافت نکنن. ما این کار رو خواهیم کرد ان شاء الله.
من صداقتی میبینم.
بله،
این غیر،
این موضوع غیر باید آسیب شناسی بشه و قابل نقد
باشه. وگرنه عرض کردم دیگه، من که برای کارهای شخصی در دسترسم،
بله،
چطور میشه برای همچین موضوعی در دسترس نباشم؟
زنده باد. خیلی متشکرم. بله، خوشحال شدم با شما صحبت کردم. چون زمان برنامه تمام شد، این قول رو هم از شما میگیرم که بعدتر بیشتر گپ بزنیم و بهره ببریم و نزدیکتر با شنونده های ما. خیلی ممنونم
خدمت شما، از انصاف و عنایت و معرفت و محبت شما هم ممنونم.
درود بر شما. خدا نگهدارتون آقای محمود سالاری، معاون محترم هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام. خب به دلیل ضرورتی که این گفتگو داشت، بخش قابل توجهی از برنامه اختصاص پیدا کرد به گفتگوی من با معاون محترم هنری وزیر ارشاد و به موضوع تئاتر. انشالله فردا با حضور علی عبداللهی خواهیم پرداخت. از وحید بیات تشکر میکنم، تهیه کننده حمیدرضا نوروزی، صدا بردار خانم احمدی زاده و امید باشگاهی. از یکایک که شما عزیزان که ما را همراهی کردین سپاسگزارم و تا فرصت دیگر دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان‌ها خوش آمد. سیاره
آبی خدایی که حیات ما را در زمینی سبز و طبیعتی روح نواز قرار داد. به نام خداوند بخشنده مهربان. با هرچه عشق نام تو را می توان نوشت، با هرچه رود نام تو را می توان سرود. شنوندگان رادیو ایران، هم سفران سیاره آبی، درود بر شما، عصرتون بخیر. سلام به شما که قلبتون به شوق طبیعتی بکر و زیبا میتپه و دوستار زمینی پاک هستید. امروز هم به مدت 20 دقیقه همراه شما هستیم و در سیاره آبی امروزمون از راه‌های حفظ و نگهداری سیاره آبی زیبا، پاک و چشم نواز خواهیم گفت. در سیاره آبی امروز من خاطره ارج همراه با دیگر همکارانم در خدمت شما هستیم. امروز در خصوص وضع منابع آبی کشور با شما صحبت می‌کنیم. اگر منابع آب و بارش‌هایی رو که ایجاد کننده منابع آب در کشور ملاک قرار بدیم، متوجه می‌شیم که از گذشته‌های دور متوسط دراز مدت بارش سالانه در اقلیم ایران حدود 250 میلی‌متر در سال و متوسط دنیا حدود 750 تا 800 میلی‌متر بوده. به این معنا که به طور طبیعی ما یک سوم میانگین جهانی بارش داشتیم و این نشون میده اقلیم ایران اقلیمی خشک و نیمه خشکه. برای اطلاع از آخرین وضعیت منابع آبی کشور و همچنین وضع سطح‌های کشور گفتگو می‌کنیم با دکتر فیروز قاسم‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور. درود بر شما آقای دکتر قاسمزاده بزرگوار، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به سیاره آبی.
سلام علیکم، وقت بخیر خانم ارجمند، عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم دارم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. آقای دکتر قاسمزاده، با توجه به میانگین بارش‌ها و چند سال اخیر و وضعیت آبی کشور، الان وضعیت سطح‌ها به چه شکل هست؟ آب کشور الان در چه میزانه و وضعیت کلی آب‌های کشور رو چگونه شما بررسی می‌کنید؟
بله، عرض کنم خدمتتون. ببینید، ما در سال آبی جاری که داخلش هستیم و تقریبا حدود 20 روز دیگه هم داره تموم میشه، تا الان حدود 27% در ورودی به سطح هامون افزایش نسبت به سال گذشته داشتیم.
بله.
اون تا این افزایش رو وقتی با متوسط 5 سال مقایسه میکنیم با 13% کاهش روبرو هستیم و همین 27% افزایش هم یک تفسیری که داره، عمده بارش های ما چون امسال در جنوب غرب کشور اتفاق افتاد و تقریبا بالغ بر 50% مخازن سطح های ما در جنوب غرب کشور هست، عمده ورودی ها در این سطح اتفاق افتاد و باعث شد که متوسط کشور عدد بالایی داره، ولی همونطور که مستحضرید خب امسال مناطق مختلف کشور بارش های متفاوتی رو دریافت کرده. مثلا ما در خراسان رضوی نزدیک 50% نسبت به نرمال کاهش بارندگی داشتیم.
بله.
ولی در استانی مثل ایلام و کوهگیلوی گورحمت و خوزستان و بوشهر و چهارمحال بالای 20% حدودا افزایش بارندگی رو داشتیم.
بله.
لذا این عدد افزایش 27% رو من میخوام اینجوری تفسیر کنم که عمده ورودی ها چون در جنوب غرب بود، سایر مناطق کشور ما در سطح هامون ممکنه ورودی ها حتی صفر باشه. اگر بخوام یک آماری رو ارائه کنم، ما حدود 5% از سطح هامون امسال ورودی هاش زیر 5% حجم مخزنش بوده.
بله.
و در حدود 13% از سطح هامون ورودی ها زیر 10% بوده، یعنی ورودی نسبت به حجم کل مخزن حدود 10% بوده. این سطح ساخته شده که به اندازه 100% آبگیری کنه و حتی بعضن عدد تنظیمی بالاتر از حجم مخزن باشه، ولی متاسفانه این اتفاق افتاده.
درست.
در مورد خروجی هم 17% ما نسبت به سال گذشته افزایش رو داشتیم، ولی وقتی با 5 سال مقایسه میکنیم باز اینجا هم کاهشی بوده، 22% کاهش رو داشته. در حال حاضر سطح ها 47% پرشدگی دارن که حدود 23 میلیارد آب پشت مخازن سطح ها هست و این عدد هم نسبت به متوسط 5 سال حدود 3% کاهش رو داره تجربه میکنه.
بله.
آقای
دکتر قاسمزاده بزرگوار، با توجه به اینکه خب فصل تابستان گذشت و ما در مورد صرفه‌جویی آب خیلی صحبت‌ها شنیدیم و انجام دادیم، خیلی از مردم عزیزمون واقعا همراه بودن برای صرفه‌جویی در آب و اینطور از گفته‌ها برمیاد که پاییز پربارشی خواهیم داشت به امید خدا، آیا هنوز بحث صرفه‌جویی مد نظر خواهد بود با توجه به اینکه این پیش‌بینی‌ها انجام شده و برای سال آبی آینده چه برنامه‌هایی ریخته شده؟
سرکار خانم، از یه سوال خیلی کلیدی رو مطرح کردید به نظر من. ببینید، ما در کشور، خب کشور ما به لحاظ ردبندی های اقلیمی خشک و نیمه خشک هست، یعنی ما همواره به صورت ذاتی کشورمون محدودیت منابع آبی داره، یعنی هم به لحاظ اقلیم و هم به لحاظ جغرافیا شرایطی داره که همواره کمبود آب داره. از طرف دیگه ما 3 سال آب خشک رو پشت سر گذاشتیم. در برخی رودخانه های ما روان آب های تولیدی صفر شده، مثلا شما فرض کنید سد دوستی، چاهنیمه ها، اینها ورودی هاشون به صفر رسیده. بعضی حوزه ها به صورت کلی نگاه میکنیم در سطح حوزه 40% کاهش روان آب ها رو داشتیم.
بله.
اینها به این معنی هست، این اعداد، که ما چشمه هامون کماب شده، ذخایری که سالیان سال در سازندها، در آبخان ها ذخیره شده بود، اینا فروکش کرده و اگر بارندگی هایی هم اتفاق بیفته که بله درست میفرمایید پاییز و زمستان پیش رو بارندگی های خوبی رو انشالله پیش میاد، داره نشون میده انشالله تحقق پیدا خواهد کرد، باز ما جبران منابع آبیمون هنوز اتفاق نخواهد افتاد. یعنی
بله.
ما به چندین سال متوالی نیاز داریم که یک جبرانی در وضعیت منابع آب اتفاق بیفته، بهبودی حاصل بشه، کمبودها و دواکسری مخازنمون تامین بشه و بگیم حالا رسیدیم تازه به شرایط نرمال در واقع هواشناسی و منابع آبی. لذا
بله.
این بارندگی هایی که پیش رو هست، چون در اخبارم زیاد میاد، واقعا برای ما به عنوان متولی آب یه مقدار نگران کننده هست که این اخبار خوش خب مردم بشنون خوب است، ولی از اون طرف خدای نکرده این تلقی نشود که مصارف میتونه برگرده به شرایط عادی. ما واقعا اگر در الگوی مصرفیمون به دلیل محدودیت های منابع آبی در تابستان رفتارمون رو تغییر دادیم، بایستی با همین شیوه بریم و چه بسا در همیشه در هر شرایطی باید در کشور ایران که ذاتا محدودیت منابع آبی داره این شرایط برقرار باشه انشالله.
و خب این دقیقا مثل خانواده‌ایه که برای یک سال درآمد کافی و بالا دارن اما به فکر پسنداز سالهای بعدیشون نیستن و همه درآمدشون رو در همون سال خرج میکنن. با توجه به اینکه خب آب هم مایه حیات و نسل‌های بعدی هم بهش نیاز دارن، درخواستتون از مردم چیه آقای دکتر؟
ببینید، ما همین خواهشمون این هست که حالا ما عمدتاً تنش آبی بیشترین آزار اذیتی که میکنه متولیان آب رو در بخش شرب هست. خب طبیعتاً شرب بلا فاصله در حوزه در واقع رفاه اجتماعی هست و رفاه یکی از اصول توسعه پایدار هست که ما مد نظرمون است.
بله.
لذا خواهشمون هست در بخش شرب حتما به توصیه هایی که به وفور ما از در واقع تریبون های مختلف در اختیار مردم قرار میدیم که به چه نحوی در واقع مصارف رو کاهش بدن، انشالله اینها برقرار باشه. در بخش خوب سند که معمولا این روش ها به صورت خیلی سیستمی تر حل میشه. در بخش کشاورزی هم ما روش های نوین آبیایی که وجود داره، روش های کم آبیایی که وجود داره، خب اینا مد نظر اگر قرار بگیره میتونه کمک شایانی بکنه، ولی خواهش هستیم از مردم عزیز در مصرف شرب هست که این بخش واقعا بسیار حیاتی است و کوچکترین در ناپایداری در مخازن نسبت شهرها ممکنه مردم رو دچار قطعی‌های چند ساعته بکنه که به هیچ وجه خوشایند مردم و ما به عنوان خدمتگزاران مردم نیست.
خب این تبعات کوتاه مدتش و تبعات بلند مدتش میشه نسل‌های آینده‌ای که محروم از این نعمت الهی هستن. و خواهش میکنیم از مردم عزیز و بزرگوار، با آب شرب ماشین نشورید، حیات و پارکینگ رو نشورید، فرشاتون رو نشورید، لطفاً لطفاً در صرفه‌جویی از این نعمت بسیار بی‌نظیر الهی باید صرفه‌جویی بکنیم. ممنونم از شما آقای دکتر قاسم‌زاده بزرگوار. امیدوارم که بار دیگر که با شما در تماس بودیم خبرهای بیشتر و بهتری هم بشنویم. زنده باشید و پایدار، شما رو به خدا میسپارم.
متشکرم، خدا
نگهدار. خدا نگهدار. از اینکه شما هم یار و همگام ما هستید برای داشتن سیاره ای عاری از آلودگی و زشتی بسیار سپاسگزاریم و به خودمون میبالیم. شما هم پیشنهاد و راهکارتون رو درباره حفظ محیط زیست با ما در میون بگذارید. 30900 راه ارتباطی شما با سیاره آبی. نگهداری گل و گیاه در منزل از افسردگی جلوگیری میکنه و به افراد تنها و منزوی دلیلی موجه برای ادامه زندگیشون میبخشه. نگهداری گل و گیاه در اتاق میزان استراب رو کم میکنه. در بخش گلدون سیاره یابی با نحوه نگهداری گل و گیاهان بیشتر آشنا میشیم.
سلام، نهضت میرزایی ام. امروز در کنارتونم، میخوام یک گیاه مقاوم بهتون معرفی بکنم از خانواده سانسوریا، گیاه سانسوریا پوست ماری. گیاه سانسوریا انواع مختلفی داره: سانسوریا پاکوتا، سانسوریا هانی، سانسوریا کرواتی و سانسوریا پوست ماری. میشه گفت جزو قشنگترین سانسوریا هست و از لحاظ قیمتی نسبت به اون یکی سانسوریا در بازار گل ایران گرونتره. جزو گیاهان مقاوم هست و میشه گفتش که تقریبا شما در منزل یا محل کارتون هر جایی این گیاه رو بگذارید، فقط 15 روز الا 18 روز یک بار حد اکثر مقداری بهش آب بدید، این گیاه میمونه و خودشو با محیط خودش وفق میده. با نور خیلی کم سازگاری داره، اگر نور ندارید هم حتی میمونه. اما شرایط ایدئال برای نگهداری این گیاه جایی هستش که نور به صورت خیلی غیر مستقیم به گیاه بتابه که نقش روی برگ ها حفظ بشه، چون نقش روی برگ گیاه به وسیله نور تنظیم میشه و زیبایی برگ و نور ایجاد میکنه. نکته بعدی که خیلی برای نگهداری این گیاه حائز اهمیت هستش، روش آبیاریش هستش. آبیاری این گیاه، این گیاه به شدت کم آبه و آبیاری زیاد میتونه باعث پوسیدگی ساقه، ریشه و از بین رفتن گیاه بشه. برای اینکه بتونید یک سانسوریا پوسماری خوب نگهداری بکنید و بتونید پرورش بدید، در محیطی باشه که نور به صورت غیر مستقیم به گیاه بتابه، آبیاری هر 13 الی 15 روز یک بار به مقدار خیلی کم بسته به اندازه گلدونتون مقداری آبیاری میکنید که فقط سطح لایه روی خاک مرطوب بشه. احتیاج به غرقاب کردن نداره، که این نکته رو باید دقت بکنید. آب زیاد گفتم باعث پوسیدگی میشه. گرما رو دوست داره، باهاش کنار میاد، حتی تا 35 درجه گرما هم براش میتونه تحمل کنه، اما با سرما میونه خوبی نداره. در فصل زمستون از هوای سرد این گیاه رو دور کنید. اگر پنجره رو باز میذارید زمستون ها، باز نذارید، سرما میتونه به گیاه آسیب برسونه. روش تکثیرش هم از طریق پاجوش و تقسیم بوته انجام میشه و برای تقویت این گیاه هم میتونید از کودهای محلول در آب استفاده بکنید. هر 3 هفته الی 1 ماه یک بار برای گیاه کافیه. در فصل زمستون هم احتیاجی به کود نداره. خاک مناسبم برای بستر این گیاه خاک برگ مرغوب مناسبه. فقط زهکشیه انتهای گلدون رو حتما باید اصولش رو رعایت بکنید، با استفاده از پوکه معدنی که هم ریشه بتونه نفس بکشه هم آب انتهای گلدون به راحتی رد بشه. یک گیاه مقاوم موندگار، بسیار بسیار کم آب. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. حال دلتون همیشه خوب باشه. خدا حافظ.
شما هم به عنوان یک فرد دغدغه‌مند هر گونه تخلف زیست محیطی رو به ما گزارش بدید. این تخلف میتونه درون شهری یا برون شهری باشه. مثل همیشه فراموش نکنین که هر ایرانیار یک همیار طبیعته. 3900 پل ارتباطی شما با سیاره آبی.
بنویسیم محیط زیست، بخوانیم زندگی. دل به طبیعت بسپاریم. شنبه تا چهارشنبه سیاره آبی.
اینکه از نظر مالی قادر به پرداخت هزینه‌های مصرف انرژی باشیم یا اینکه ایران کشوری سرشار از نعمت‌های طبیعی نمیتونه علت قانع کننده‌ای برای اتلاف منابع انرژی و نعمت‌های موجود باشه. در مقابل دلایل زیادی برای لزوم کاهش مصرف انرژی وجود داره. صرفه‌جویی یعنی پیدا کردن روش‌های نوآورانه برای استفاده بهتر از منابع محدود، به خصوص منابع تجدید ناپذیر. یکی از این راه‌ها استفاده از لاب‌های کم مصرفه. درزگیری و عایق بندی درها و پنجره‌ها و منافذ موجود در دیوارها هم یکی دیگر از به صرفه ترین راه‌های جلوگیری از هدر رفت انرژی. حدود 1/3 سرما و گرمای درونی خانه معمولاً از طریق درها و پنجره‌ها هدر میره. استفاده از پنجره‌های دوجداره علاوه بر جلوگیری از هدر رفتن انرژی و حفظ سرما و گرمای خانه، صداهای مزاحم رو هم کاهش میده. درختان را دوست دارم چون آیتی از وجود خداوندند. ممنونیم که سیاره آبی امروز رو همراهی کردید. تا فردا و درودی دیگر، خانه امیدتون سبز، حقیار و نگهدارتون.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.